الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حقیقت توبه و حکم آن تمام شد. حقیقت توبه این بود که پشیمان بشود نسبت به اعمال و معصیت سابقش و عزم داشته باشد بر ترک اون معصیت در استقبال. حکمشم مرحوم سید ابتدا فرمود من اوجب الواجبات. نسبت به حقیقتش عرض کردیم کلام متینیه، مطابق ارتکاز است. اما این که من اوجب الواجبات باشد، در وجوب شرعیش گیر داشتیم، صاف نبود. نسبت به وجوب عقلی هم ما خورده گیر داشتیم، ناصافی داشت. عرض کردیم اون چرا عقل واجب می داند تحصیل مؤمنه و توبه یکی از مصادیقه، به خصوص توبه واجب باشه عقلن نه. میگه تحصیل مؤمن کن به هر راهی. وقتی روایات فرمون استغفار هم عدیل توبه است و امثال استغفار چیزهای دیگر، دیگه واجب باشه توبه تعیناً به حکم عقل، اینو ما یه خورده گیر کردیم. حالا میخوایم این اضافه کنیم. اللهم، مگر کسی بگوید که توبه که واجب است از باب اینه که مؤمن قطعی است، عقل حکم می کند به تحصیل مؤمن قطعی اولا. اگر قدرت نداشتی می رسیم در بحث آتی، تحصیل مؤمن ظنی، مؤمن احتمالی سیاتی. عقل می گوید دفع کن عقوبت محتمله را به نحو قطع، یقین پیدا بکنی که دیگه عقاب استحقاق عقوبت نداری، از ناحیه مولا در امانی. این حکم عقله. کسی ادعا بکنه دیگه، اینم باز خیلی صاف نیست ولی یه خورده‌ای بله به پیش هست، یک قدم جلوتره. کسی بگوید که از آیاتی که راجع به توبه هست، از روایاتی که راجع به توبه رسیده است، ما کشف می‌کنیم که این فرد طریق مقدمیه، جلوتری از سایر طرق تحصیل مؤمن. در توبه است که علی الله میاد، در توبه است که ل تائب میاد، در توبه است که کمن لازن بلا می شود، تبدیل سیئات به حسنات می شود. هم مقام اثبات در توبه خیلی واضح است و هم ثبوتن مرتبه اعلای دیگه از استغفار بالاتر هم. استغفار لفظی ها، استغفاری که فقط طلب غفرانه. کسی بگوید عقل حکم می کند به تحصیل مؤمن قطعی، لو امکنه، نشد مرتبه پایین تر و هاکذا و هاکذا، و ادعا بکند که توبه هم جز محصل به حساب مؤمنهای قطعیه. حالا قطعی لازم نیست مرجح داشته باشد، اقرب به دفع ضرر، همین که اقرب باشه به دفع ضرر، عقل میگوید اون که اقرب به دفع ضرر است، اون که نسبت به تحصیل امان بله نزدیکتر است و تأمینش بیشتره، اون انتخاب بکن. نه از روایت استغفار نگاه کنید، اینه که هست خیلی چیزا هست گفتم دیگه، گفتم خیلی چیزا هست که دربارش آمده که کفاره همه ذنوبه، ولی ما خدا منم همین جور هستیم. کفاره ببینید شما یه امر وجدانیه به نظر من، بله بیان خوبیه، درسته خیلی چیزا در شریعت آمده کفاره ذنوبه، اینقدر ثواب داره اینقدر، ولی در مقام عمل که میرسیم باز مثل توبه نیست. حالا از بابی که مثلا تو ذهن ما اینه که او شرط و شروط زیادی داره، شاید او شرط و شروط نباشه، باورمون نمیشه اون روایتی که میگوید فلان عمل انجام بده تمام گناهانت ولو به عدد ریگه های بیابان باشه، باورمون نمیشه. به خلاف توبه، توبه باورش بیشتر است. کسی بله اونم درسته، اونم درسته دار، ولی همی که علی دارم چه غم دارم، پاش که میفته و امارات موت پیدا میشه اظهار ندامت شدید میکنه. بگو علی داری؟ بگو علی هم از عیب نداره، ولی این فعلا بله طریق حال، این طریق حال اینه که کسی نه توبن بابا، حالا اون بله توبه، بله ما میگیم دلیل وجوب توبه عقلی است نه شرعی. یک مطلب، عقل خصوص توبه را نمیگوید، قبول داریم، ولی عقل میگوید کل ما این که اون طریق اطمینانش بیشتره برای دفع ضرر، هو المتعین. و با توجه به آیات و روایات شریفه، توبه اقرب برای تحصیل مؤمن و به اصطلاح اطمئنان بیشتری برای تحصیل مؤمن، از این بابه که میگیم توبه واجب عقلا. بیا که عقل ما میرسه تا فکر کردیم، دوباره فکر کردیم سه باره، به این نتیجه رسیدیم که توبه وجوب عقلیش از این بابت باشه. خب بگذاریم، عیب نداره، به همین معنا دیگه، به همین معنا. بعدش مرحوم سید بله بله تمام شد رفت دیگه، بین او و بین الله الان همین بخوایم بحث بکنیم دیگه. مرحوم سید وارد این مسئله شده که در عموم مردم هم هست، میگن توبه چه توبیه که چه توبه ای است که حق الناس را ادا نکرده ای، حق الله را ادا نکرده ای، نه توبه نمیشه الا این که اونها را هم ادا بکنی. مرحوم سید وارد این دوتا مسئله شده، حقوق الناس و حقوق الله. فرمایش سید اینه که اینا ربطی به توبه نداره، توبه رابطه بین عبد و خدا را، اون چه مربوط به خداوند تبارک و تعالی است، از باب اطاعت امرش، عدم عصیان نهیش، او را صاف می کنه. اما نسبت به حقوق حقوق دیگر، حقوق الله دیگر، حقوق الناس، نه ربطی به توبه نداره. توبه همینی تجری تو حل می کنه، خلاف امر من رفتی عیبی نداره، قبول کردم دیگه، دوباره تکرارش نکنی. اما اگر قضا داره، قضا به حال خودش باقیه، ربطی به توبه نداره. حج را انجام نداده، عصیان کرده سال اول دوم، خب این که اسیان کردی، مخالفت کردی امر خدا را بخشیدید، و اما این که به اصطلاح هنوز حج برگردن شماست، ربطی به توبه نداره. توبه اون جهت اسیان را و تمرد را می بخشد، اما سایر آثار من حقوق الله و حقوق الناس به حال خودش باقی است. نه چنان است، بینابینه توبه نه چنان است که تو توبه کنی دیگه هیچ چیزی، هیچ حقی به گردنت نباشه، نه اینجور نیست. و نه چنانه که اگر حقوق و ناصر نداده باشی توبت به درد نخوره، نه اینم نیست. یه بینابینی التائب من الذنب، جهت ذنبی مهمه، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او ذنب و عصیان را صاف میکنه، اما بقیه به حال خودش باقیه. یه حد وسطی اینه که مرحوم سید طی دو مسئله فرموده بعد از این که این شخص توبه کرد، فرموده ما نسبت به حقوق الناس باید حقوق الناس را ادا بکند، خودش حالا تا زنده، خودش بالمباشره یا تا زنده، یا یکی بده ببر مال مردم رو بده، بالمباشره او به تسبیب. و اگر نتونست، وقت کمه، قدرت نداره، به جهت من الجهاد نتونست، در طولش فرمود باید وصیت بکند تا این حق به حق دار برسد. شما بفرمون شرط کمال، میبی نداره، به فقه مربوط نمیشه، شرط کمال بفرمون. خب نه، واجب آخر که هست، شرط کمال اونم باشه، عیبی نداره، شرط کمال باشه، نه ضرری مسئله نمیزه. عرض کردیم در تنقیح سه قسم کرده حقوق الناس را. حقوق الناس فوری فرموده ربطی نداره امارات موت باشه یا نباشه، احتمالم بدهد، احتمال بدهد یا ندهد، اصلا یقین داره زنده یه، ربطی به قضایا نداره. مال مردم قصف کرده فورا باید بدهد، باید بدهد دیگه، بالمباشره و به تسبیب. یه از محل بحثه ایدم خارجی، این کار نداره. قسم دوم فرمود حقوق الناسیه که باید بدهد به اهلش و اون اهلش راضی نیست که این مال، این حق در دست غیر قرار بگیره. بل باید این حق را ادا بکند و در دست غیر قرار دادن را به هیچ وجه راضی نیست، خودش بایستی به هر طور شده این حق را برساند به ذی حق. این گیر ما، این فرمایش اینجای تنقیح هست. در تنقیح فرمودیم باز ربطی به امارات موت نداره، امارات موت هم نباشه، همی احتمال بده که نرسد حق به حقدار، باید برساند، همی احتمال بده باید برساند. مشکل این فرمایش فرض احتماله. خب امارات پیدا شده، امارات موت، امارات موت به اماراتی میگوین که سبب میشود خوف و بیم ضایع شدن حقوق مردم را اگر حقی برگردنش هست. الان خوف داره دیگه، ای به صاحب حق نمیرسه، امارات موت آمده دیگه، طریق عقلاییه که داره میمیره. میرسیم حالا امارات موت و بعضیا صحبت های کرده. امارات موت، طریق عقلاییه به موت، نتیجتاً خوف زیاعه، خوف زیاعه، خوف طریقه، مال مردم نباید ضایع کرد، باید مال مردم رو به مردم رسان. خوف زیاد باید برسانیم، با امارات موت بحثی نداریم. اما اینکه ایشون فرده احتمال موتم بدهد باید برساند، اینو نتونستیم بفهمیم. ایشون استدلال فرموده در فرض احتمال و امارات به نحو مطلق، استدلال فرموده به آیه شریفه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. مثلا اینجور فرموده، فرموده یه اطلاق داره دیگه، چه امارات موت باشد چه نباشد، احتمال را هم شامل می شود. فقط او فرض یقین داریم زنده ایم، اطمینان داریم زنده ایم، او خارجه. اما فرض احتمال هم داخل آیه شریفه هست. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بین استدلال کرده که در فرض احتمالم باید مال را به صاحب مال برسانی. ولیکن تو ذهن ما اینه که نه، مجرد احتمال کافی نیست. این که ایشان استدلال فرموده بین آیه شریفه، این استدلال ناتمامه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها میخواد بگه یعنی خیانت نکنی، اهل خیانت نباشید به اهلش. یعنی که الان بردار ببر، بابا خود جان امانت آورده پیش من گذاشته، هیچ کس از ظاهر اولیه آیه نمیفهمه، الان برداریم ببریم بهش بدیم. نه، این در مقام اینه که خیانت نکنید، نه در مقام اینه که ظاهر جمود بر لفظش اراده نشدن. نمیخواه بگه یا الان رد کن ببر، نمیخواه بگه الان ببر، میخواه بگه به اهلش باید بدی، خیانت نکنی. آیه شریفه اینه، قطعا نمیخواد اون را بیان کنه، به حیثی که بگیم مخصص داریم، مخصص لبی داریم که اون جایی که یقین داریم خارج شدن. مراد این نیست، مضافن که سیرن بر این نیست، نه سیره عقلا قضیه امارات امر عقلاییه و نه سیره متشرعه. در سیره متشرعه اینجور نیست که حالای امانتی پیش ما هست، یه خورده مریض شدیم، احتمال میدیم، ولی احتمال قوی هم هست که ظن قوی هم داریم که نه بریم دکتر خوب بشیم. احتمال و غلایی هست، احتمال و غلایی هست. مجرد این که احتمال و غلایی برداریم ببریم با خودش بدیم، نه، اون ظن قوی هست، نه احتمال و غلایی. ظن قوی اینه که ظن قوی باشه، خوف باشه، همین جوره. اما مجرد احتمال نه از آیه شریفه استفاده می شود، نه سیره عقلا، نه سیره متشرعه. همین دلیل نداشتیم کافی ها، ما میگیم دلیل برخلاف داریم، دلیل داریم که مجرد احتمال آدم تفرید صدق نیم، باید یه جوری باشه که تفرید صدق بکند. من اگر امانتی پیشم هست خوف زیاد دارم، یه جوریه که عقلا میگن تفرید کرده، به صاحبش نرسانم، کار حرامیه. اما احتمال مرگ میدیم، خب انشالله که قرص میخوریم، دکتر میریم، خوب میشیم، امیدوار هستیم. با نه احتمال عقلایی، با احتمال عقلایی الان میخواه ارزم میخواد، میخواه اعتمال و غلایه که بهوش نیاد، میخواه عملش. کدام غلا اینجورن دیگه که حالا میخواهن این همه رو آپانتیش رو عمل میکنن، این همه زنا میرن میزاین، حالا احتمالا یه جا بعضی هاشون هم میمیرن، این همه سفر میرن، حالا بعضی هاشون هم میمیرن. مجرد احتمال و غلایی، حتی غلایی سبب نمیشه که این تکالیف، این الزامات الامر یدور و مدار تفرید. تفرید در جایی که ظن به فوت داشته باشید، ظن به ضیاع داشته باشید، بله اونجا تفریده، باید این را به صاحبش فوراً برگردانیم. اما بمبارون دارن میکنن، یه احتمال هم از بمبخانه ما بیفته، احتمال بود دیگه وقت بمبارون دیگه. حالا بگیم امانات مردم همه رو ببریم صاحبشون، نه بابا اینجوری نیست. مجرد احتمال سیره عقلا نیست. تو ذهن من اینه که مرحوم آقای حکیم هم همینجور میگه. مرحوم آقای حکیم در فرض امارات میگه واجب رد، در فرض امارات واجب از بابی که طریق عقلاییه، طریق عقلاییست به فوت. خب طریق داره که نمیمانه، باید از دین مردم خلاص بشود دیگه. طریق داره به این که حق به حقدار نمیرسه، طریق داره که یک کار حرامی در شرف تحقق است، چون فرض به دیگری را پیش دیگری باشه راضی نیست. پس من باید این تکلیفی که دارم انجام بدم. اگر طریق داشت واجب است امتثال این تکلیف، اما اگر طریق نداشت و مخالفت مجرد احتمال بود واجب نیست. این قسم ثانی. قسم ثالث کلام تنقیح متینه، کلام آقای حکیم متینه. حالا چجور شده معلوم آقای حکیم تعلیقه نزده بر این که دست ما هست، عروه دست ما هست، تعلیقه نزده. کلام متینیه در قسم ثالث که عیبی نداره دست دیگری هم باشه بعد از مردن ما، مرحوم سید فرموده اگر قدرت داره باید خودش، اگر قدرت ندارد وصیت کنه. نه، از اول تخییره. خوب فرمودن وصیه که میبرد، وصیه که میبرد مثل وکیل آدم الان. وصی بعد الموت در قسم ثالث ها، در قسم ثالث میگه عیبی نداره دست کسی دیگه هم باشه، میشه مثل وکیل ما در زمان حیات. چطور ما میتونیم در قسم ثالث به وکیل بدیم بگیم ببر خانه فلانی مالش بده؟ وصی بعد الموت هم مثل وکیل در زمان حیات هم. و میتونیم ما، و ما میتوانیم هم الان برسانیم خودمان وکیلمان، میتونیم هم وصیت بکنیم، وصیتی که اطمینان داریم، وصیتی که اطمینان داریم به اون وصیت عمل میشود. بله اگر احتمال میدیم که عمل نشه ورثه بخورن، باید در زمان حیات برسانیم بهش و مال از تفریط مال مردم را در معرض ضایع قرار دادن. این خیانت به امانت است اگر نبریم. ولی نه، فرض کلام اونجاست. فرض کلام اینه که نه، ریگ راهی هم داریم. فرض کلام سیدم همینه، میگه خودش ببرد اگر نتوانست وصیت محکم بکند. نه، میتونه خودش الان، خودش ولو به وکالت به تصویب یا وصیت بکنن، بنویسه بالای پاکت ها. همینجور هم هست دیگه. خیلی از علما دیگران، اونهایی که ارباب رجوع دارن، کفارات پیششون هست، سمسادات پیششون هست، نمیدونم مجهول المالک و و، بالای پاکت چی نوشته که مثلا این مربوط به سادات، این مربوط به کفاره چیه، در مرض موت هم هست، تمامش بکنم، در مرض موتم هست، امارات موتم آمده، ولی آقازاده خوبی داره یا یک دفتردار خوبی داره، بهش اطمینان داره، مهرشم میشکنه و کلید صندوق را میده به او، میگه بعد از مردن من هرچی اونجا نوشتم عمل کن، عیبی نداره. چه قسم ثالث، لازم نیست، گمان ندارم. حالا کار خوبی، حالا یه عالم مخواب میره امانات مردم و بله املاک مردم رو برگرد، الان بهتره، اما واجب باشه خصوصا که معجزه ممکنه بشه. امارات دیگه ایرم تو زندان اطریق، شایدم یک کسی دعا کرد عمر ما برگشت. بله اینه که امارات موت، بله به لحاظ، اما باز اگر یقین داره میمیره، باز مرحوم سید بگه خب یقین داره میمیره، اینجا بل باید زیاع تفریط کوتاهی اتلاف مال مردم هم، مثلا امثال ذالک. اما نه، فقط امارات سیرم بر همینه که همه حقوق را با امارات موت، صندوق خالی نمی کنن، خلاصه با آمدن امارات موت، از اماراتی که، از اماناتی که سیره بر این است، تخلیه نمی کنن صندوق را از اماناتی که لازمه ریاستشون هست، اونا را خالی نمی کنن. فوقش می نویسن که بله هرچه اونجا نوشته ایم به او عمل شود. آیه شریفه را می نویسن که هر که به وصیت عمل خلاف وصیت بکند مثلا عاصم است و گناهکار است. خب چی شبهه‌ای داره حالا؟ میگم بابا اون عمر تعیین کن، خلف صحبت نکنید، میگم همه چیز معینه. کار خوبی هم هست، شما هم بعضا محل ابتلا هستید حتما. ما بله بابا خلف صحبت نفرمایید. علم من علم احوت مستعب، ما همین اصلا ما الان همین عرض میکنم. بله بعضی موارد دیگه، اون جایی که همین شما میگید دیگه، جایی که یقین دارم مثل خودشه، از خودشم بهتره، ترتیب نیست دیگه. حالا یه جاهایی شما یه گیر داره، شاید پول گنده احتمال ولو ضعیفه، بله یه جاهایی. خب همین جوره، وقت ما همین جور میگیم، وقت سفرهای خطرناک احتمال خطر هست، بهتر امینه هر چه امانت دارید رد بکنید. عمر بله به دست خداست، ولی خطرها هم هست دیگه. ولی حالا اگر کسی رد نکرد و نوشت و وصیت کرد و اطمینان داشت به وصیتش عمل میشه، اونم کار خلاف شرعی نکرده. و سیره بر همینه، غالب مردم در سفرهایی که احتمال خطر هست مرتکب میشوند، حالا جدیدی ها خطر کمتر شده، قدیما که سفرها خیلی مخاطرش بیشتر بوده دیگه، سفرهای خطری غالب مردم همین جورن، می نویسند و وصیت می کنند و اگرم خود ما برگشتیم خود ما این کارا را انجام بدیم، دست و بالشون را یهو خالی نمی کنن از سهم سادات و سهم امام و کفارات و فلان، این کار نمی کنن. بله فرمایش مرحوم آقای سید به ذهن میزنه، خلاف مشتب علما هم هست که کنه. نه ببینید اونها دیگه، اونها به نه نه اونها بستگی داره دیگه، ما دیدیم بعضی ها میکارار میکنن. نه نه می نویسه در وصیت نامش، می نویسد که اون چه در بانک هست الان میاد، بعضی وصیت نامه بعضی روحانیونی که در شهرها هستن وصیت نامه شب نگاه میکنیم، همینجوره می نویسن پولی که در فلان حساب است مال امام زمان علیه الصلاه و السلام، مثلا با اجازه مجتهد وقت اونها رو صرف موردش بشه، بعد این مبلغش سم سادات است فلان است فلان. من نمیدونم اطمینان داره یا نه، میگم اگر اطمینان داره که بعدش عمل میشود، او فعل مباشرت اولی واجب نیست، میتونه وصیت کند که بعدش اینها را بدهم. خب نه دست مردم میفته دیگه، اون دست خودشه، یقین به رضایت او داره دست خودشه، اونجا که میره دست دیگری اونجا باید اطمینان. این سوال خوبیه. نه اون که دست دیگری میره بدتر میشه وضعش، اون باید چون دست غیر میره باید تحفظ بر اموال مردم فرق میکنه. انسان پولی که دست خودش هست ممکنه احتمال 30% خطر باشه نگه بداره، ولی میخواد دست یکی بده 20% خطر بو نمیده. اینا مواردش فرق میکنه، دست دیگری با دست خودش فرق میکنه. خب بگذاریم. مرحوم سید بعد از حقوق الناس فرموده که ازاک حقوق الله ازاکان علیه الواجبات التي لا تقبل النیابه، رفته سراغ حقوق الله. حقوق الله چند قسمن؟ یک قسمش واجبات التي لا تقبل النیابه حال الحیات، قابل نیابت نیست در زمان زنده بودن، مثل نماز، مثل روزه و مثل حج. نه همی همه جا نمیتونه الان نیابت بگیره براش نماز بخونن. نمازهای قضایی داره، روزهای قضایی داره. خیلی از ما سوال میکنن، زنها خصوصا، که ما و زمانا به خاطر حاملگی، به خاطر شیردهی، ما نمازها مر نخونده ایم، روزها مر نگرفته ایم، حالا نمیتونیم روزه بگیریم، پیر شدیم. زمانی که بله امکان گرفتن هست، قدرت چه نداره، زمان اجازه میده قدرت نداره. اونا رو میگیم خب تو وصیت نامه بنویس بعد از مردنت انجام بدن. واجباتی که در زمان حیات قابل نیابت نیست، واجباتی که در حال حیات قابل نیابت است، مثل حج. حج کسی که موسره ولی قدرت بر رفتن ندارد، منسوسه ای، مفتابه. شخصی پول داره ولی پیره دیگه، پول وقتی رسید که دندان نداشت و پای رفتن نداشت، اونجا منسوسه که یستنیب و یه شخصی را بایستی بفرستد. خب نسبت به اونهایی که در حال حیات، در حال حیات قابل نیابتن، مثل حج موسر غیر قادر بالمباشره، در مثل حج کذایی، خب مرحوم سید می فرماد باید در حال حیات، دین خدای باید الان قدرت دارد، واجب شده بری استنابه، بالفعل شده استنابرم قدرت دارد. خوف اینه که بعدن امارات موت پیدا شده، خوف اینه که بعدن این از ذمه‌اش ساقط نشه، واجب الان کسی نایب بگیره. شخصی که پول دارد، قدرت مالی دارد، قدرت بدنی ندارد، امارات موت پیدا شده است. مرحوم سید فرموده واجباتی که قابل نیابت نیست، وجب الوصیت بها اذا کان له مال، بل مطلقا اذا احتمل وجوب متبرعین. میخوام ببینم که تا آخرش مثل شق ثانی نیاورده دیگه. بله نیاورده. خب و شق اول ابتدا بحث بکنیم، شادم تو ذهنش نیامده مثلا واجبات شرعیهی که در حال حیات قابل نیابت است. واجبات شرعیهی که در حال حیات قابل نیابت است، مثل حجی که مثال زدم، در حال حیات قابل نیابت است. امارات موت پیدا شده است، خوف فوت این عمل است که دیگه نتونیم بریم انجام بدیم، این داخل میشه تحت یه قاعده. خوب تأمل بفرمایید، یه قاعده ایست که برای بحث قبلی هم مفیده، برای این بحث هم مفیده. اون قاعده اینه که هرگاه تکلیفی در حق مکلف فعلیت پیدا کرد، تکلیفی که وقت ندارد یا وقتش موسع، اول وقت نماز در حق این مکلف فعلیت پیدا کرد. اگر تکلیف فوری نباشد، اونی هم که وقت نداره فوری نباشد، یا تکلیف موسع باشد مثل مثال دوم، اشتغال یقینی این شخص پیدا میکنه به تکلیفی. اشتغال یقینی میگه یستدعی فراغ یقینی رو، اگر امکان دارد، و اگر امکان ندارد فراغ ظنی را، و اگر امکان ندارد فراغ احتمالی را. مراتب امتثال عند العقل و عند العقلا همین جوره. اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی، اصلا معناش همینه، فراغ یقینی همینه. اگر یقین دارم به مقدار یقین به فراغ پیدا میکنم، به مقدار یقینم یقین به فراغ پیدا کردم دی. اگر یقین ندارم به مقدار ظنم، فراغ یقینی من عمل به مزنونه. و اگر احتمال الاشتغال اليقيني يستلزم فراغ يقيني را علما ظنا احتمالا. یه قاعده ای که بله مقبول عند الكل، در تنقیح هم به این قاعده اشاره کرده. طبق این قاعده اگر واجبی بود که وقت نداشت، فوریت نداشت، یا واجبی بود که موسع بود، من طبق این قاعده وقتی میتونم تأخیر بیندازم امتثال این را که مضر به فراغ یقینی من نباشد. اطمینان دارم، یقین چی میگیم، اما اطمینان داره که مشکلی پیدا نمیشه تا آخر وقت. عقل اجازه میده میگه عیب نداره. الاشتغال اليقینی یستلزم فراغ یقینی را موسع واجب شما، شاره موسع جعل کرده. خب میخوای اول وقت، وسط وقت، آخر وقت، در جایی که یقین دارم، اطمینان دارم که تأخیرش به امتثال من مضر نیست، بحث نداریم. و اما اگر یقین ندارم، احتمال و عقلایی میدم تا چه برسه به زن که من تأخیر بیندازم فراغ پیدا نمی کنم. اول وقت من الان نماز بخوانم، نمازم داخل وقت است، نمازم مستاق واجبه. ولی اگر الان نخوانم، سوار هواپیما بشوم، امکان نماز ممکنه نباشه، ممکنه دیر برسه، به بعد از خروج وقت برسد، نماز فوت بشود. عقل میگه که الان باید بیاری. درست شارع موسع جعل کرده است، دقت بفرمایید نکته ظریفش، درست شارع موسع جعل کرده، ولی اصل فعل که از من خواسته، اصل فعلم الان قدرت دارم بیارم، الان قدرت دارم، بعدن معلومه قدرت داشته باشم. خوفم نماز فرمایش تنقیح را در اینجا قبول داریم که گفته احتمالم همین جوره. خوفی در کار نیست، شک داره که آیا به وطن برسیم وقت باقی میمانه نماز بخوریم یا نه، میگیم واجب الان بخونه. درست شارع مقدس نماز را واجب و موسع قرار داده، ولی اصل نماز را که از من خواسته و من قدرت دارم، اصل نماز امتثال فراغ یقینی را قدرت دارم در این اول وقت، عقل میگه که الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را الان بیا. اینه که گفتن اول وقت واجب نیست نماز را بخوانی، مگر این که احتمال بدهی که با تأخیرش قدرت شما زائل میشود. تمامش بکنم؟ کسی نگوید استصحاب میکنیم قدرتمون را، در این مثال، یا استصحاب میکنیم حیاتمون را، الان از آن زور شده، امارات موت پیدا شده، وجبت الصلات شامل این آقا شد، احتمال میده نیم ساعت دیگه انا لله و انا الیه راجعون، میگیم فوراً باید بیاره این را، چون یه تکلیفی به این متوجه شده، قدرتم داره انتصال کنه اون تکلیف را، ولو در اول وقت، چون قدرت بر یک مصداق کافیه. تکلیف متوجه شده، فعلی شده، قدرت بر امتثال داره، عقل میگه که باید الان امتثالش بکنی. عقل میگه اگر تأخیر انداختی، مردی و خارج شد، قدرت پیدا نکردی، معذور نیستی. میتونه مولا شما چوب بزند بگه چرا نمازی را که واجب کرده بودم در داخل وقت چرا نیاوردی؟ قدرت که داشتی. اگر بگویی که من بعدش قدرت نداشتم، میگه الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار عقوبتن، عقوبت رو نفی نمی کنن. مؤمن، حالا میرسیم مؤمنش، اینه که همینجوره، قاعده همینطور میگه. قاعده میگوید اگر احتمال فوت میدهی یا خوف عدم امتثال میدهی، توجه الیک تکلیفان که تو قادری بر امتثالش، فیجب. لا یقال، خب استصحاب میکنیم قدرت را، استصحاب میکنیم حیات را، اینم در تنقیح دارم. امارات موت بازم شک دارم دیگه، یقینی که نیست، شاید هنوز زنده باشیم. استصحاب میگه هنوز زنده ایم. لا یقال فانه یقال، استصحاب بقای قدرت، استصحاب بقای حیات اثر شرعی نداره. اثر ما الان چه عقلیه دیگه. عقل میگوید که واجب است الان بیاری، چون توجه الیک تکلیفون تقدر و علم تسالهی، یالا امتصال کن. استصحاب و قدرت ما رو تعبد نمی، قدرت تو هست، حیات تو هست، این ثابت نمی کنه که بله استصحاب و قدرت، استصحاب حیات اثر شرعی ندارد. ثابت نمی کنه که شما میتونی، شما مجازی که تأخیر بیاندازی نماز را، اثر شرعی نداره. خب قدرت من باقیه، قدرت من باقیه، تأخیر را اجازه نمیده. شارب به من اجازه بگه، درست عقلت میگه فوراً بیار، ولی میگم تو قادری میتونی تأخیر بیاندازی. جواز تأخیر از آثار قدرت نیست، جواز تأخیر از آثار بقای حیات نیست، از آثار شرعیش نیست. بله اگر قدرت باشه، اگر حیات باشه، از بابی که یکی از مصادیق اون، یکی از مصادیق عملی را که میارید، یکی از مصادیق هست، از بابی که یکی از مصادیق هست عقلن میتونید تطبیق بکنید، عید ندار، جایزه. اون جواز، جواز عقلیه، جواز شرعی نیست. شارعی مقدار بیشتر نداره. واجب نماز بین الحدین، این که میتونی برای تطبیق بکنی عقل میگوید، برو میتونی تطبیق بکنی عقل میگد. این جواز، جواز شرعی نیست. اینه که استصحاب قدرت، استصحاب حیات اثری ندارد. این قاعده تمامه. هر واجبی به شما متوجه شد، هر وجوبی به شما متوجه شد، قدرت داشتی بر امتثالش، ترک کردی، اون معذور نیستی. نگاه بکنید یک تتمه‌ای داره علم و ظنش که بخواستیم بگیم تمام نشد.